بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. در بحث‌های قلب مربوط به صفات ذات اقدس اله گفته شد که رحمت خدا بیش از غضب خدا و پیش از غضب خداست. گاهی ممکن است مطرح شود که صفات خدا که عین ذات اوست زیاده به نقص نمی‌پذیرد، ولی باید عنایت کرد که صفات الهی دو قسم است. اون صفاتی که عین ذات است زیاده و نقص ندارد، همشون عین همه یک و همشون عین ذات هم دو. علم عین قدرت است، عین حیات است و حیات و قدرت عین علم است و همه عین ذات بمانند. اما صفات فعل بعضیها فوق بعضی هست. مثلا شفا زیر مجموعه رزق است که گاه خدای سبحان روزی مال میدهد، گاه روزی کمال میدهد، گاه روزی سلامت میدهد. شافی زیر مجموعه رازق است، رازق زیر مجموعه خالق است، خالق زیر مجموعه قادر. بنابراین صفات فعل بعضها فوق بعضن، بعضها اذیت از بعضن، چون صفات فعل عین فعل است نه ذات. اما مطلب دوم درباره فرشته ها، برهان عقلی درباره موجود مجرد مطرح است. اما حالا فرشته از چه سنخ است، این رو باید با دلیل معتبر ثابت کرد. اگر فرشته دارای تجرد عقلی بود، یعنی به هیچ نحو بدن مرتبط نبود، این بلوهشتش یکیست، عباداتش یکیست، و اگر کمالی مطرح است از سنخ ظهور و خفاست. مثل اینکه خود ذات اقدس اله گاهی قدرتش ظاهر می شود، گاهی علمش ظاهر می شود، گاهی با هو ظاهر تجلی می کند، گاهی با هو باطن تجلی می کند دمانند. و اگر فرشته در حد تجرد نفسی بود، مثل نفس انسان، مثلا موجودات برتر نظیر آسمان ها به منزله بدن اونها بودن و اونها نفس آسمان ها بودن، چون که از آیه و اوها فی کل سماء امرها برمی آید که یه مدبرات آسمانند و تدبیر را با وحی الهی تلقی می کنند و با دریافت وحی آسمان ها را اداره بکنند، که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، یعنی سه بخش از جریان آسمان مطرح است. یه آسمان ظاهری است که فعلا محل بحث است که چند طبقه است و منظومه شمسی دارد، راه شدید دارد دمانند. یه آسمان است که درش روی کفار باز نمی شود، فهمون لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان روی کفار باز نمی شود. اگر منظور این آسمان ظاهری باشد که الان کافران اونجا ترمینال درست کردن و رفت آمد روزانه دارن، این که فرمود درهای آسمان به روی کفار باز نمی شود، شاید یه آسمان دیگری باشد که باطن این آسمان هاست که کفار به اونجا راه ندارد. طایفه سوم یا قسم سوم از بحث کیفیت تدبیر فرشته هاست نسبت به آسمان ها که خدا فرمود و اوها فی کل سماین امرها، امر هر آسمانی را به مدبر اون آسمان سپرده است که اینا مدبرات امرن. بنابراین اطمینان این که اینا همشون از یک سنخن یه دستن یه ستایفن این کار آسانی نیست. خب اونجا که فرمود و اوها فی کل سماین امرها، امر تدبیر هر آسمانی را به مسئول اون آسمان میسپارد. ممکن است این آسمان منظره بدن او باشد، او منظره نفس این باشد، و اگر یه فرشته در حد نفس بود اطاعتش باعث کمال است و امثال ذلک. این هم دو مطلب مربوط به مسائل گذشته. اما اونچه که مربوط به مسائل روز است این است که در جریان خلقت آسمان و زمین و علوم تجربی چهار مطلب مطرح است. مطلب اول این که تعلیم و تعلم باید اسلامی باشد، لگنه سودمند نیست، یعنی معلم برای رضای خدا تدریس کند و متعلم برای رضای خدا یاد بگیرد تا فیضی ببرد، و اگر تعلیم و تعلم لله نبود سودی ندارد. این بخش اول. بخش چهارم این است که کاربرد علوم باید اسلامی باشد، یعنی آدم چیزی را که یاد گرفت برای نفع خود جامعه باشد، یعنی اگر انرژی هستی بهش دادن این بهره صلح‌آمیز ببرد، نه معذرله یا خدای ناکرده سراغ بمب‌گذاری و بمب‌سازی و امثال ذلک برد. مطلب اول و مطلب چهارم روشن است، یعنی تعلیم و تعلم باید اسلامی باشد، این رو همه میدانیم، به کاربرد علوم هم باید بهره انسانی بدهد و هم همه میدانیم. اسلامی شدن علوم به مطلب اول و چهارم نیست، برای که الان سالیان متمادی است که همه گفتند و شنیدی. تمام محور بحث این است که مطلب دوم و سوم باید اسلامی باشه، اسلامی است. مطلب دوم یعنی علم، مطلب سوم یعنی معلوم. علم اسلامی است ولا غیر، معلوم اسلامی است ولا غیر. علم یعنی روش، چه تجربی، چه نیمه تجربی که در ریاضیات مطرح است، چه تجریدی که در فلسفه و کلام مطرح است، چه شهودی که در عرفان مطرح است، این راه خداست. ذات اقدس اله انسان را با راه‌های گوناگون به مقصد آشنا کرد و مقصود رسوند. فبود قدر فهدا خلق فسوا و قدر فهدا، هدایت انسان ها به مقصد این روش است. در مسائل تجربی یک طبیب یا غیر طبیب را که از راه تجربه دارد مطلبی را یاد می‌گیرد به عنایت الهی است. اگر کسی خواست انسان را، موجودی انسان را، هویت انسان را بفهمد، برابر سوره نحل باید بدونه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، برابر سوره مبارکه القیام باید بفهمد که علم یکون نطفه من ملی یمنا. اینا انسان، اینا شناسنامه انسان. بقیه بر اساس ما بکن من نعمت فی من الله داده اوست، چون داده اوست، فیض اوست، لطف اوست، این عین اسلامیت است. چگونه میشه فعل خدا، آیت خدا، خلق خدا، نعمت خدا الهی نباشه؟ پس علم با هر روش از روش های چارگان اسلامی است. معلوم هم که مخلوق است. مشکل دانشگاه ها یا اسلامی شدن علوم در مطلب اول و مطلب چهارم نیست، یعنی تعلیم و تعلم باید قربتا الله باشد، بله، کاربرد علوم هم باید به سود جامعه باشد، بله، اما این علم و دان اسلامی نکرده. هیچ روشی نیست مگر اینکه خدا داده است، هدایت الهی است. مطلب دیگه این که این حرف رو اگر ده ها بار تکرار بشه برای آن است که اونا صدها بار دارن میگن. روزانه کشوری نیست که همایش نداشته باشن و علیه این تز راه اندازی نشه و مسخره نکنن اسلامی بودن علوم را. ما اگر صد بار گفتیم اونا چون هزار بار میگن. شما در قالب این کره زمین روزانه همایشی هست برای مسخره کردن این تز که مگر علم اسلامی است؟ پارسال یعنی پارسال مفصلا ما این جریان همایش رو برای شما در همین مسجد نقل کردیم. که در مالزی بود ظاهرا همایش جدید تشکیل دادن. اون مسئول رسمی این همایش گفت من حرفم از یه طنز شروع میکنم تا مقصد برسیم. مطلب را با طنز شروع کرد و خندید و خندوندند و همین راه را ادامه داد و برای مردم حضار اون همایش یقین این شد که علم اسلامی نیست. طنزش از اینجا شروع شد بود که مگر ما دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ یه ده خندیدن گفت نه دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی داریم. گفت یک، دو، دوچرخه سواری اسلامی و غیر اسلامی داریم که اگر اسلامی شد اینجور رکاب بزن، غیر اسلامی شد اونجور رکاب بزن. بازم یه ده خندیدن گفت نه، دوچرخه سواری اسلامی و غیر اسلامی نداریم. گفت سه، دو شرط سوار یا مسلمان است یا کافر؟ گفتم بله همین. گفت حالا از دو شرخه بریم به اتومبیل، از اتومبیل سایر صنایع بریم زمین شناسی. ما زمین شناسی اسلامی غیر اسلامی نداریم، مثل که دو شرخ زمین اسلامی غیر اسلامی نداریم، دریای اسلامی غیر اسلامی داریم. دریا دریاست دیگر. همه گفتن آره. اینا از دو شرخه و شوخی و لبخند و طنز شروع کردن. برای همه مسلم شد که علم اسلامی نیست، علم یا ضد اسلام است یا بی تفاوت. پارسال در همین مسجد پاسخ داده شد که شما آمدید غارت کردید. اولا ما طبیعت نداریم، این خلقت را غارت کردید گفتید طبیعت، طبیعت را غارت کردید گفتید صنعت، طبیعت را بلا صنعت در آدی صنعت دست ساخت بشر، اونجوری که بشر میسازد مونتاژ از خلقت، یعنی اعضا و جوارح را از یا آهن است یا چوب است از همین خلقت میگیرد کنار هم سر هم میکند، یا میشه دوچرخه یا میشه اتومبیل یا میشه یخچال یا میشه تلویزیون. اجزای پراکنده این عالم را جمع میکند میشه یک صنعت. پس صنعت چیزی جز مونتاژ طبیعت نیست. طبیعت هم کذبن در کذب است، ما چیزی به عنوان طبیعت نداریم، هرچه از خلقت است. حالا که معلوم شد خلقت است، سوال بکن ما مخلوق اسلامی و غیر اسلامی داریم؟ مخلوق غیر اسلامی چیزی نیست. دریا آیت حق است، صحرا آیت حق است، معلوم غیر از فعل حق و فیض حق چیز دیگه نیست. میمونه روش، روش این هدایت این رهبری فقط فیض خداست ولا غیر. چیزی که بشر از خود نداشت، یک موجود فقیر فاقد که هیچ از خود ندارد و با یه تحولی در سلول‌های مغز من هرچه خونده‌ام همه از یاد من برفت، گرفتار سهو و نسیان می‌شود، این بشر چی از خود دارد؟ غالب اینها اسلامی حرف می‌زنند و قارونی فکر می‌کنند. اون قارون هم حرفش همین بود، گفت انما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. بشر روشی که دارد به عنایت الهی، به هدایت الهی، قدر فهدا علما انسان ما لم یعلم، ما بکن من نعمت من الله، تولید علم هم از همینجا شروع میشود. مرحوم بوعلی در الهیات شفا میگوید فلسفه در بدء پیدایش نیه، نه نیت، نیه و فجه بود، یعنی نپخته و خام بود. کم کم در طی این چند سال پخته شد، مطالب خوبی بود اضافه شد. البته از 1000 سال قبل تا الان خب خیلی پخته شد. فلسفه این طور است، علوم دیگر این طور است. این رب زدنی، رب زدنی برای آن است که انسان تولید علم بکند. تولید علم با تلاش و کوشش است. فرمو شما یه مقدار کوشش کنید، ذات اقدس الهی به شما عطا میکند. روش هم ذات اقدس الهی در درون افراد این روش را غرس کرده است. الان ما که در حوزه زندگی میکنیم، اساس کار ما فقه و اصوله. در اصول مستحضری دو تا آیه است، اونم برای تحقیق و اینکه این دو تا آیه تشهیزن للاذهان مدره است. مسئله آیه نبع و آیه نفی، همه اینها گفت محققین گفتن اینها دلیل حجت خبر واحد نیست. مهمترین دلیل حجت خبر واحد بنای عقلا است. خب این بنای عقلا که اساس اصول رو تعیین میکنه و فقه ما که به خبر واحد وابسته، حجیت خبر واحد به بنای عقلا است. این روش رو شارع مقدس خدای سبحان در دلها الهام کرده یک، به وسیله وحی امضا کرده با عدم رد دو، شده حجت شرعی سه. همین منای عقلا که در حجیت خبر واحد است و روشمندانه حوزه را در اداره میکند، همین بنای عقلا که تجربه است روشمندانه در دانشگاه ها را اداره میکند. این میشه حجیت شرعی. اگر یه طبیبی با روش تجربی به جای رسیده که این روزه برای فلان بیمار ضرر دارد، این میتواند حجت شرعی دارد. اگر خودش است که روزه نگیرد، اگه بیمار اوست هم که بگه روزه برای تو ضرر دارد، این حجت شرعی است. برای میشه این روش تجربی اون کانال اصلیش رو ذات اقدس الهی او عطا کرده، با امضای صاحب شریعت حجت شده به در پیش میره. الان ما هیچ دلیلی نداریم بر حجیت خبر واحد و دین ما با خبر واحد در اداره میشه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم آیت الله محقق داماد رو. میفهمون درست بخشی از دین ما متواتر است، اما بخشای وسیعی از دین ما با خبر واحد وابسته است. الان ما یه مطلبی رو مثلا درباره صوم و صلات و امثال ذلک میبینیم اینها هزار تا کتاب در این زمینه نوشته، خیال میکنیم همیشه همینجور بود. الان هزار تاست. فرمایش ایشون این بود که وقتی شما این هزار تا کتاب رو بررسی میکنید، به اصل مرحوم مجلسیان میرسید، میبینید این هزار تا کتاب میشه 100 تا کتاب. وقتی به اصل ابن ادریس و شیخ طوسی اینها میرسید، میبینید که این هزار تا شده 40 تا و شده 30 تا و شده 10 تا و شده 4 تا شده کتب اربعه. وقتی کتب اربعه رو بررسی میکنید، میبینید 4 تا نیست 3 تاست، برای اینکه کتاب 4 تاست ولی نویسندهش 3 نفره. شیخ طوسی تهذیب و استفسار نوشته، مرحوم کلینی و مرحوم صدو و لایحضر کافی نوشتن، پس 4 تا کتاب بسته بست دنه بسته است. این 3 نفر هم گاهی مرحوم شیخ طوسی از اون دو بزرگوار نقل میکنند میشه 2 نفر، این 2 نفر هم از جرارو نقل میکنند میشه 1 خبر واحد. بسیاری از مسائل خبر واحد وابسته است. اومد اینجا شما دامنه بحث نگاه میکنید، ببینید 1000 تا کتابه. یکی جلوتر میبرید، ببینید لاغر و باریک شده شده 1 نفر. خب این خبر واحد است که اساس حوزه ها رو در اداره میکند و حجیت خبر واحد هم بنا عقلاست. این روش عقلایی را شارع مقدس در دلها مستقر کرده است، اولا با امضای صاحب شریعت این رو تأیید کرده، فروزان کرده، یسیر لهم دقایق قول کرده، ثانیا روش های تجربی هم همینطوره. اما حالا چرا حوزه این کار نمی کنه، دانشگاه اون کار نمی کنه؟ حوزه و دانشگاه دیگه میشه یکی. الان تخصصی شدن علوم باعث شده که بخشی از علوم را حوزه به عهده بگیره، بخشی از علوم دانشگاه به عهده بگیره. اونم میشه دانشگاه اسلامی، اونم میشه حوزه اسلامی، اینم میشه دانشگاه اسلامی. فرق در نامگذاری نیست، منتها تخصصی شده رشته ها. الان دیگه ممکن نیست کسی مثل سابق باشه یه دائره المعارف بنویسه که هم فقه و اصول توش باشه، هم تشریح توش باشه، هم ریاضی توش باشه و مانند اون. خب ببینید قدم به قدم ذات اقدس الهی این مسائل رو مطرح کرده، ده ها برابر اون چه که در قاعده فقهی و اصولی داریم درباره خلقت آسمان و زمین هست. شما این قواعد فقهی و قواعد اصولی دارید، یک سطر بیشتر نیست. هر کدام از این 30-40 قاعده ای که هست، هر کدامشون یک سطر بیشتر هم نیست. اما درباره خلقت آسمان و زمین قدم به قدم آمده ذکر کرده، در خطبه های نورانی اهل بیت علیهم السلام رو باز کردن، مخصوصا خطبه اول با خطبه 91 نهج البلاغه که خدای سبحان اول فضا آفرید، بعد آب آفرید، بعد باد خلق کرد، این باد را بر آب مسلط کرد، این آب در اثر حرکت‌های فراوان و حرکت‌های تند به صورت‌های گوناگون در آمد، بعد گاز پیدا شد، بعد از اون گاز آسمان بسته بود، بعد در 6 روز اینا را از هم جدا کرد، آسمان را 2 روز، زمین‌ها را 2 روز، بین الارض و السما را 2 روز، جمعاً شده 6 روز. اینجور تفسیری که درباره آسمان و زمین است که درباره هیچ کدام از این قواعد فقهی نیست. روش اسلامی است، یعنی علم و معلوم هم که اسلامی است. پس در بین امور چهارگانه تعلیم و تعلم را ما اسلامی بدانیم از دیر زمان مطرح بود، کاربرد علوم اسلامی باشد از دیر زمان مطرح بود، اینا را کسی منکر نیست. منتها اونها که میگوین اخلاق یه امر نسبی است، میگن خب شما به خدا و قیامت معتقدید، به فکر میکنید این راه را باید طی کرد، اخلاق نسبی است، انسان با مردن میپوسد، ما اینجور استفاده میکنیم، شما اونجور استفاده میکنید. اونا مسئله دین را و ترس از جهنم را علمی نمیدونن. میگن خب شما باورتون اینه، شما از سوسک میترسید، ما نمیترسید. کسی که از سوسک میترسد دلیلی ندارد، برهان عقلی ندارد، این یا امر نفسانی است. میگه جناب عالی از جهنم میترسی، مثل که از سوس میترسی، خیال کردی او ضرر داره، ما نمیترسیم. اون کسی که دین را علمی نمیداند، عقلانی نمیداند و میگوید امر شخصی است، به عاطفه وابسته است، گرفتاری همچی شاهیه. میگه شما میگید نباید استفاده کرد، ما میگیم نه، قد افل هر جو من استعلا. امروز حرف اول را کسی میزند که بمب اتم داشته باشه. شما به دنبال صلح آمیز نیستید، ما به دنبال این اخلاق را. وقتی ما اصل مطلب را نتوانستیم ثابت کنیم، به اخلاق که رسیم میگن میشه علمی، میگن عاطفی، میگن غیر علمی است، قابل استدلال نیست، ابطال پذیر نیست، اثبات پذیر نیست و مانند. خب او را البته فلسفه باید ثابت کند. بنابراین اگر ما موفق شدیم که علم و معلوم را، یعنی دوم و سوم را، الهی کنیم چه اینکه هستن، اسلامی بکنیم چه اینکه هستن، اونگاه روشن می شود که کل امر اول و امر چهارم هم اسلامی خواهد بود. تو بیانات ذات اقدس اله آمده به اینکه ما این آسمان را توسعه می دیم و انال موسعه. و الان شما مرتب می بینید که ستاره از ستاره دیگر متولد می شه و راهش کهکشون ها و امثال ذریه که پس از دیگری اضافه میشه، این سیاهچال ها و امثال داری که پس از دیگری نه تنها کشف میشه بلکه تولید میشه. خب اگر در خطبه اول و در خطبه 91 سایر خطب هم همینطوره، مخصوصا خدا غنی رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله در سماع و عالم بسیار از این مسائل را در کتاب شریف بهار تو بحث سماع و عالم ذکر کرده، آسمان اول چیه، آسمان دوم چیه، و تمام این ستاره ها هم تو آسمان اول است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب یا و مساوی. آسمان های بعدی چیه بشر باید کشف بکند. فرمود فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. نمونه هایی رو شما ببینید، وجود بارک امام صادق سلام الله علیه، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی کتاب المعیشه صفحه 307، البته کافی شریف چندین جلد چاپ شده است، این چاپ مکتبت و صدوق، کتاب المعیشه حدیث 15 از وجود مبارک امام صادق است. سومالی میگوید مررت مع ابی عبدالله علیه السلام فی سوق النحاس. من در خدمت امام صادق سلام الله علیه تو بازار مسگرا داشتم عبور میکردم. فقلت جئلت فداک هذا النحاس ای شیء اصله، این مس اصلش از چیه؟ فقال علیه السلام فزتون الا ان الارض افسدتها فمن قدر على ان يخرج الفساد منها انتفع بها. فرمود این اگر زودتر بهش برسن این نقره است، دیرتر برسن خاک در او اثر بگذارد به صورت مس در میاد. مس و روی و برنج اینا یا اصناف یک نوع هست یا انواع یک جنس هست، ولی نقره حساب خاصی دارد. خب یه زمین شناس همونطوری که الان تلاش و کوشش کرد و فهمید در عمق فلون متری اینجا گاز هست یا نفت هست، چند میلیون گاز هست یا چند میلیون لیتر یا بشکه نفت هست، همین علم اگر پیشرفت بکند میتوانند بفهمند درون کوه عمق فلون متر چند متری خاکی است که به صورت فزه در آمده، اگر تصفیه بشه میشه نقره یا نه. حضرت فرمود اصلش نقره است، چون دیر بهش میرسن خاک درش اثر میگذارد به صورت مس در میاد. خب ای اینا چه فرقی با روایت های علل ید مؤاخذت دارد، با لاتعاد دارد؟ اینا همونطوری که تو تشریع فرمودن تو تکوین مفهودن. مگر این قواعد فقهی بیش از یک خطه؟ مگر این بنای عقلا را شارع مقدس آورد تأسیسا یا امضا کرده؟ روش تجدبی هم به شرح ایزد. این روش تجدبی را طب را مگه شعر مقدس که فرمود طب تحصیلش واجب است جز واجبات نظامی است دیگر. ما باید طبیب داشته باشیم. تحصیل فن شریف طب واجب است، برای بعضی واجب عینی، برای بعضی واجب کفایی. خب روشش اشاره ذکر کرده یا خواصش ذکر کرده یا دستور داده. در بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که هیچ کشوری، هیچ تمدنی بدون این سه اصل نخواهد بود. ثلاث لا یستغنی عن کل وحدت منها فی العدم و کان و همجا. سه مطلب است، سه هنر است، سه فضیلت است، سه رشته است که اگر یک کشوری، یک ملتی فاقد این اصول سگانه بود، اینا همه جن نمتمدن. اول فقیه عالم ورع، دوم طبیب بصیر ثقه، سوم امیر خیر مطاع. خب یکی از این اصول سگانه مسئله طب است. فرمود کشور بدون طب و طبیب همج است، همج رعاست، این متمدن نیست. خب وقتی طب واجب از امام صادق سوال بکنیم شما کیفیت درمان قلب باز و بسته را هم پس بگو، یا همینی که به بشر داد داده است. مگر چیزی را ذات اقدس اله به عنوان لوح نانوشته به ما داد یا در اینجا چیزهای را گذاشت؟ فرمود ما خیلی از چیزها را از درون شما فالهمها فجورها و تقواها توش هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها همین جور هست. و علم الانسان ما لم يعلم هست. اینا نعمت هاییست در درون انسان. انبیا آمدن اینا رو اشاره کنن، شکوفا کنن و یسیر لهم دفاع این العقول. وقتی شکوفا کردن شفافتر شروع شود، راه را آدم میبیند که چگونه استخراج کند، چگونه بهره برداری کند. اول جهد اول و جهد چهارم را هم تأمین میکند. عمده آن است که این وسطا بفهمد روش الهیست ولا غیر، معلوم الهیست بلاغه. الحمدلله.